بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما در این بود که منتقدین نظریه ای که پیامبر را قائل وحی می‌داند به آیاتی استدلال کرده‌اند که در این آیات تعبیر به کلمه قول یعنی بگو در آنها به کار رفته و گفتند مدلول این آیات این است که گوینده این گونه آیات پیامبر نیست بلکه او مخاطب این آیات است. بنابراین این فرضیه که او را ما فاعل وحی و قرآن بدانیم در مورد این آیات این فرضیه درست نیست. خاطری که آقای سروش به منطقه داده این است که گفته است در قرص مخابره انسانها گاهی اینگونه است که فردی خطاب به خودش مطلبی را میگوید گرچه مقصود او دیگران است اما با خود سخن میگوید خود را مخاطر قرار میدهد. این هم یک فن است از فنون سخنگویی. بنابراین میتوانیم بگوییم آیاتی که در آنها تعبیر قول به کار رفته سخن پیامبر باشد و ایشان خود با خود سخن میگوید یعنی خود را مخاطب قرار میدهد اگرچه مراد و مقصود دیگران هستند. در ارزیابی این پاسخ و نقد چند نکته اشاره شد. من مجددا نکات را خدمت عزیزان عرض میکنم ببینیم اون نکات کدام متقن و قابل قبول و کدام قابل مناقشه است. نکته اول این است که آیا این گونه کاربردی که ایشان ادعا میکنند نادر الوقوع است یا شایع و رایج است؟ به نظر نمیرسه که ما بتوانیم آن را یک شیوه رایج در گفتگو و سخن گفتن بدانیم. حالا اگر هم اصل مطلب را بپذیریم و بگوییم درست در حرف ایشان که چنین استعمالی و کاربردی هم در بین بشر وجود دارد اما نمیتوان آن را یک کاربرد رایج و شایع دانست. بنابراین میشود نادر الوقوع که با قرائن باید اون را فهمید. معنیش این است که اگر قرینه در کار نباشد اطلاق سخن در این کاربردها دوگانگی را به ذهن می آورد، یعنی دوگانگی گوینده و مخاطب، نه یگانگی گوینده و مخاطب. پس این نکته اول فکر می کنم این مقدار ما می توانیم در قضاوت و داوری بگوییم که اصل حرف ایشان درست است که این اینجور نیست که این غلط باشه از نظر عقلا و در عرف محاوره. اما اگر بگوییم یک کاربرد اولیه و رایج این درست نیست، یعنی میتوانیم بگوییم در موارد خاصی با قرائن استعمال میشه. این نکته اول. نکته دوم این است که این دقیقه نکته دوم که عرض می کنم البته از فرمایشات دوستان چه در خلال بحث چه بعد از بحث هم استفاده میکنیم. اونایی که من عرض میکنم در حقیقت گاهی مطالبی است که از مشارکت عمومی در این بحث به دست میاد. من نقل میکنم، این دوستان هم صحیح هستید، این مطالب گاهی اینجور هست که سوالها یا اشکالها در این مباحثه بعد از مباحثه ذهن را بادار میکنه که تأمل کنه و به یک نتائجی باید انسان میرسه. این هم لذا من شکر میکنم از دوستانی که با جدیت مطالب را پیگیری میکنن، چه در این مباحثه چه بعد. سوالات و اشکالات خیلی مهم و مبتنن. بار این است که آیا میتوان قرآن را مقایسه کرد با مثل ابیاتی که از مولوی ایشان نقل کرد که هم به بوک ناطقه جون میکند تازه قرنی بعد ما آبی رسد و امثال اینها؟ آیا مقایسه این قولها به بوهای قرآن با این تعبیرهای که از مولویشون نقل کردن قابل مقایسه است یا اینکه فرقی داره؟ در مورد مولوی و مانند آن سردیست، یعنی گویندهیست در خلوت خود بدون اینکه در مقام خطاب به دیگران باشه، یعنی مشافهه، بدون اینکه در یک مجلس تخاطب و مشافهی باشد، حالا یک انشایی می‌نویسد، نامه می‌نویسد یا ابیات می‌سراید، خودش هست و خودش. خب اینجا میتوان گفت که کسی فرض کند مخاطبانی را خود را به جای اونا قرار بده که و این تعبیر را به کار ببرد. اما حالا اگر همون فردی که در خلوت و تنهایی و بدون اینکه در مجلس تفاکر باشه در مقام برایت که بخواهد مطالبی را که تنظیم کرده، نوشته است، سروده است، آنها را بخواهد به دیگران عرضه کنه، منتقل کنه، آیا متعارف هست که مجدداً همون تعبیر را به کار ببرد؟ این وقتی با مردم صحبت میکند باز همینطور بگوید بگو، یا دیگه این کلمه بگو را به کار نمیبرد، یا بگویید به کار میبرد، یا اصلا اون لفظ را میاندازه، خود مطلب را به اونا میگه؟ این نکته دقیق است به نظرم که در بین ما انسان ها حرف آقای سروش درسته. گاهی میشود انسان میخواهد یک مقاله بنویسد، انشایی بنویسد، نامه بنویسد، اشعاری بسراید، کسی در بین نیست، با کسی حرفی ندارد، خود دارد مطلب را در ذهنش تنظیم، تصویر، بعد هم به قلم میاره و یا احیانا نجوا میکنه، زمزمه به زبانی هم ممکنه بکنه، نه همه مشکلی نداره. اما حالا وقتی که با مردم صحبت میکنه همه اون ریزکاری ها و اگر گفتن بگو و اونها را هم باز به کار میبره، یا اونجا خود مطلب را به مردم بیان میکنه. مثلا اونجا مثالی عرض بکنه، فرض کنید که فردی همشه دسته هست مثلا مکه، فرض هم مثال در مثال ما باشه، خب در ذهن خود تصویر میکنه الان من در میگردم اقوام، اصدقان، ایشان، دوستان میان به زیارت، به دیدار من ملاقات من. خب اینا ممکن است سوال کنن که رمی جمرات ها شما چگونه انجام دادید؟ آیا راحت بود یا دشوار بود؟ موفق شدی؟ خودت انجام دادی یا نتوانستی رسیل گرفتی؟ مثلا اینا تو ذهن خودش را میدن. اگر پرسیدن اینجور میگوید، میگویم بله خودم انجام دادم، البته با سختی. و حالا که آمده جمعیت هم جمع شده است، حالا اینا ممکنه سوال نکنن، ممکنه با سوال بکنن. اگر سوال کردن که دیگه دوباره بر نمیدن، میگه اگر سوال کنن میگویم، اونی که اگر سوال کنم میگویم را دیگه میاندازه، اینها سوال کردن، اون هم میگوید که بله خودم انجام دادم، آب و زحمت انجام دادم. مثلا آیا شما طواف مستحبی هم برای ما تردید نکردید؟ در طواف ما نیت کردید ما نکردید؟ مثلا سوال کردن. اگر سوال کردن وقتی میخواد جواب بدهد نمیگوید که اگر سوال کردم بگو بله نیت کردم. میده اون اگر سوال کردن مثلا میانداده میانا ما نیت در طواف برای ما نیت که نماز خواندی چه کردی قرآن خواندی یا کارای دیگه میده بله. اگر هم سوال نکردم بس رو آبادم ایچه نگفتم شیرینی خوردم رو همین شرط دیگر از قبولی گفتم و بعدم پاکتم برم ایشان برگم یا آیان من برای شما نماز مستحبی هم نیت کردم نماز و زیاره شما بودم چه میکردم چه من کردم دیگه بر نمیگرده باید که بگو به اینها یعنی خودش ها وقت میخواد با این حرف بذارد بگه که بله بگو که من بگو که من این بگو را اونجا تو ذهن خودش تصویر کرده در خلوت اما در جلوت در مجلس مخاطبه دیگه این تعبیر به کار نمیاره مستهجن هست میگه که بله من این کارم برای شما کردم. پس در مثال هایی که ایشون به کرده این خصوصیت را داره که این نکته را جناهای اسلامیان حالا من بخواهی که قرص شناسی کرده باشم بگو از اتحاری اشاره فرمودید نکته جالبی بود منش بیشتر فکر کردم در مجلس تخاطب اگر باشه دیگه اونها را نمیگه. خب قرآن کریم که پیغمبر اینجور نبود است که در عالم تنهایی و خلوت خود بخواه هر مطالب تنظیم بکنه، مطالبی است که با مردم صحبت کرده. اون وقت در این صحبت کردن با مردم همین تعبیر قول را هم یسالونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و امثالها من امثال مورده. پس قیاس مع الفارقه این مثالی که آقای سروش داره هست آقایی که دو تا بیشتر مولوی آورده این قیاس مع الفارقه چون مولوی چه در قدریات هست چه در مثلیش کاری به دیگران نداشته است. مطالبی سیاد داشت کرده است به ما نرسده برای ما نرسده ما را میخوانم اینجور نبوده است که یک جلسه ای باشه خطاب به عده این مطالب را اومده باشه الغا کرده باشه در حالی که قرآن آیاتش بلا استثناء بر مردم القاء شده یعنی پیغمبر تلاوت فرموده این کار او وقت دقیقا آمده از گفته است که قول همه این قولها در این مقام به کار بسته. پس بنابراین قیاس مع الفارق منتها ممکن است که من این نکته را عرض کنم ممکن است اشکال شما این باشه ممکن است کسی بگوید که خب اگر این اشکال وارد است در این فرض که پیامبر فاعل این آیات باشد مولد اینها باشد اگر این اشکالی که شما میگوید وارد است در این هم که اینها سخن خدا هم باشه کلام خدا هم باشه وارده. خیلی خوب خدای متعال به ایشان گفته است بگو الله احد. خب ایشان وقتی میاد با مردم صحبت میکنه بگوید یا ایها الناس اسمعوا الله احد دیگه دوباره یاد بگوید قل هو الله احد برای چه یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون قل را برای چه میگه چون اونی که متعارفه اینجا هم مسئله هست کسی به کسی میگوید آقا برو بگو این دیگه دوباره نمیاد بگو را هم تکرار بکنه همون مطلب را میگه مقول را میگه کلمه قول را دیگه کار نمیبره. پس اگر این اشکال وارد باشد در اون موردی که شما میگویید بر فرضیه مشهور هم وارده فرضیه نظریه مشهور به نظرم جوابش این هست که اینجا مستهجن نیست ملاک عقلایی و حکمی داره ملاک داره اگر چنانچه یه فعلی دارای ملاک عقلانی و حکمی باشه یه مستهجن نخواهد شد اون چیز آن این است که پیامبر میخواهد با این کارش یعنی با رعایت تکرار تمام اون چیزی به او از جانب خدا وحی شده میخواهد بگوید که من هیچ کارم در حقیقت این در حالا به تعبیر در مقام و در راستای این هست که من امینم. از من امین دو انتظار داشتم دیگه، میگفتم حالا تغییر بده، اگه میشه تغییر بده، اعت به قرآن غیره ها را خدا میفرماید که قول همیشه از که ما ابدلهم من تلقاء نفسی. انتظار های اینجوری داشتم دیگه، تغییر بده، کم و زیادش کن، حالا یه مقداری. این دعای اینه که پیامبر من ناامید کنه، من هیچ کارم، من صرفا یک واسطه هم در اینجا املا. میدونید که من تمام عباراتی را که کلماتی را که خدای متعال به من القا کرده من یاد در ایران به شما نقل میکنم، من هیچ کارم. این مستحسن میشه، جهت و عقلایی داره، یه خصوص چون مسئله وحی است در مزام اتهام هست، یعنی اتهام این که از خودش درست میکنه، پیشنهاد این که آقا از اینکه تغییر بده، اتهام این که این افترا هست از خودش میگه، ببینید هم زمینه این درخواست از بین میبره، از من انتظاری نداشته باشیم، هم اون اتهام رو از بین میبره، من هیچ کارم. پس بنابراین این اشکال در این فرضیه که بگوییم و نظریه که میگوید از جانب خدا وارد نیست، چون جهت و ملاق همیشه از عقلانی و دقیق و خیلی مهمه، جهت عقلانی شرعی است. پس برای میتوانیم جواب بدهیم در خاصل سخن نمیشود که پاسخ جناب آقای سروش به این انتقاد منتقدین از این جهت درست نیست، استشهادش و اون موارد مع الفارق هست. فرقش هم هست در همین نقطه هست، در اینجا این نقطه این دلیل این نقطه وجود نداره که دوباره اون کلمات هم تکرار بکنه. برای چه تکرار بکنه؟ حرف خودش دیگه، خودش ساخته، اینجا نیازی بهش نیست، یه چیز حجری، یه چیز لغوی، چرا باید دیگه اون باشه؟ اما در اینجا که سخن من نیست، از دیگری، از خدای متعال، از من هیچ کار هستم، این جهت رو عقلانی داره. پس این نقطه دوم نقطه دقیقی است. حالا اگر فرمایشی هست بفرمایید. از کجا میفرمایید که هیچی نمیفهمیدم؟ آره، یعنی نمیفهمیم از اینا چیزی؟ چرا نمیفهمیم؟ خب البته ببینید از صورت خدمت شما که حالا معید یا آفیسی اون بگذارید باشه مطلب رو عرض کنیم. دو تا نکته عرض کنم در اینجا. اولا قرآن کریم معارفی که آورده است برای بشریت است از عصر نزول الی یوم القیامه. یک نکته، ما نمیتوانیم معارف قرآن را منحصر کنیم به مردمان عصر رسالت. اون چی که ما باید در این جد تذیریم و می تذیریم این است که قطعا قرآن معارف هدایتگر به مقدار لازم و به مقدار کافی برای مردمان عصر نزول داشته. این اولا یک نکته. ممکن است اسرار نکات معرفتی قرآن داشته باشد، آیندگان قضای آیندگان باشد. فرمایش امام زین العابدین علیه السلام که فرمود خدای متعال میدانست که در آخر الزمان اقوام متعنق می آیند و لذا سوره توحید را نازل کرد و آیات اول سوره حدید را، شش تا هفت آیه اول سوره حدید را نازل کرد. دست این نکته که فرض کنیم مردمان عصر نزول از حروف مقطعه یا حتی بعضی از آیات دیگر قرآن چیزی نفهمیده باشن، این مشکلی نداره، چون مجموع قرآن که کتاب هدایت هست اونا تقویه کرده. خب یک مقدار فضا اینها نتوانستن هضم کنن بفهمن، آیندگان هضم کردن، چون برای مجموع نمیشه مجموعه، یک نوع. ثانیا در عصر نزول امثال سلمان هم بودن، علی بن ابی طالب هم بود، ابو ذر هم بود. خب ما تا حالا مردم عصر نزول نباید اون به اصطلاح چیزهای افراد معصری تکتانی را مد نظر قرار بدهیم. خب در همون زمان هم انسانها مختلف بودن. ما از کجا بگیم سلمان اینا را نمیدونسته؟ ما نمیتونیم ادعا کنیم سلمان که تاب انگتون نبیان از در حکمت اینقدر شخصیت برجسته بود که نمیشه انگلانی که ندامه. خب قرآن که آمد پیغمبر آورده یکی از مخاطبانش علی بن ابی طالب بود، یکی از صدیقه طاهره بود، بعد امام حسن بود، امام حسین بود. اونا هم نفهمیدن. کافی است که معارف قرآن در اون زمان بعضی بعضش فهمیده باشن، بعضی بعض دیگر فهمیده باشن. این مثل آبی است که از آسمان نازل می شود، همچنان که این ذره های مختلف به مقدار خودش از این آب پر می شه. انزل من السماء ماء فسالت اودیة به قدرها. اونم یک نکته که هست در اون زمان هم ما می توانیم سوال کنم. من می خواهم عرض بکنم که همگان از حروف مقطعه فهمیدن، اما فل جمله نه دل جمله. فرق است بین فهم دل جمله فهم دل جمله. این که می بینید آیان علمای دقیق مثل امثال علامه دیگران با احتیاط درباره قرآن حرف می زنن، جزم نمی کنن، حساب داره. اینا فهمیدن که اینجور حرف میزنن، جزاق گویی نمی کنن. اینها مثل آدم های مثل آدم های فرس حالا ماها که کم زرکی از این بنده از میکنن به شما فرس نمی کنن، یه چیزی پیدا میکنن خیال میکنن من همه چیز هم دیم. نه این بزرگواران علامه طباطبایی رضوان الله تعالی واقعا چقدر جالب توضیح میده مفردات آیه مجموع آیات مختلف و المعنا و الله العالم آخر دقیقه المعنا و الله العالم. خب چه اشکال دارد همین بیان یکی از معانی حروف مقطع این باشه که از امام حسن عسکری علیه السلام هم نقل شده که میخواهد بگوید بابا جان این ساختمان عظیم، این کاخ با شکوه اعجاز آمیز قرآن مساله از ارزونه همه دارید، مساله همه گانیه، الف هست و لام هست و میم هست، خاف هست و ها هست و یا هست و عین هست و صاد هست، خاف هست یه مسئله دارید بسم الله اگر راستی بگید دید درست کنه. این میتوانند یکی از این معانیش باشه، البته نه این که همه اش این باشه، چه بسا اطرار دیگری هم دارد. حضرت زینب سلام الله علیها اول سوره مریم را که تفسیر میکرد خاف رمز کربلا، ها رمز مثلا حلاکت هست، نمیدونم عین رمز عرش هست، همیشه صبر رمز صبر هست. خیلی خوب این معنی هم داشته باشه، مگر مانعی داره؟ مانعت جمع هست، مانعت جمع نیستش. هم اشاره داشته باشد به این که این ابزار ساده ایست، ارزان قیمت همگانی، این کاخ عظیم معجزه آمانی است. اما نقاط داشته باشه این که میگیم قرآن بوتون داره، زوایایی داره، خوب همین ها هست دیگه. بنابراین این نقطه ای که فرمودی، این جهازی که از کردن قابل بحث داره برد. بله متعارف نیست، نه مستحجن، دو مسئله هست. یک وقت میگوییم اصلا متعارف نیست، ما نکته اول رو قبول کردیم، گفتیم فرمایش ایشان در این که این کار برده هست برست هست، اما این که وقتی میخواهد بیاید مطالبی را که خودش گفته اتفاق کرده دوباره به مردم نقل بکند همون ها را تکرار کند، نه این که نامتعارف هست اما میگوین گاهی، اصلا مستحجنه. اما حروف مقطع به کار بردن مستحجن نیست، چه استحجانی داره؟ الفاظی به کار میبره، کنایه از این هست که این سورهی که من میخوام به کار ببرم تشکیل میشود از این که بعض علما گفتن مثلا اون سورهی که این حروف اولش آمده این حروف در اون سوره بیشتر به کار رفته. حالا این نیاز به تتبر داره، بنده تتبر نکرده، ممکن اینجور باشه. یکی هم که همین که این مساله همگانی که نیز مستحجم که نیز نقطه اغلایی هم داره به خلاف اون دایی که مستحجم. خب الله شما معذرید یا منتقدید؟ بله خیلی خواهد اگر اینجور فرمایید از این نقطه هم بوده نقطه دوم. نقطه سوم مثل انسرین شأن نزول ها بود، ملاحظه فرمودید برخی از این شأن نزول ها دلالت روشن داره، صریحه بر این که این سورهی که با قل مصدر به قل هست در آغاز از قل آمده، این من جانب الله نازل شد و از خود پیغمبر نیست. یکی هم مسئله همیشه ناممکن بودن بعضی از اینها بود که چون مقولش یعنی اون قل که آمده از کسی که انسانها را بنده خود میداند، میگوید قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة اتقوا الله انصرونا. گفتیم که خب این تعبیر قل، گوینده این قل باید کسی باشه که بشود انسانها را بندگان خود خطاب بکند. پیامبر که خودش بنده خداست، چنین تعبیری به کار نمیبره. این هم یک شاهد بود. و شاهد دیگر نقطه پنجم عبارت از سیاق، که ما وقتی دقت میکنیم آیاتی که این تعبیر در اونها به کار رفته قبلش یا بعدش نگاه میکنیم بیانگر این نقطه دقت کنید سیاق کلا نزوله. حالا اجمالا اینهایی که من نگاه کردم قبل از تعبیر به قول یا بعد از تعبیر به قول یا هر دو، هم قبل هم بعد، به صورت متکلم نه ماضی و مضارع مطالبی بیان شده است که مثل آفرینشه، خلقت کردن، خلقنا، انعمنا، خلقنا، قدرنا، نعذب، نظر فی احسانی احسان ایناست. یعنی اموری بیان شده است که الهیست، افعال الهیست، اونم به صیغه متکلم نه ماضی و مضارع. چون اگر به صیغه ماضی مضارع بود خب معنی نداشت آیان اونا هم پیغمبر فرموده از طرف خدا را صحبت میکنه، پس این قول هم از خودش باشه. اما چون که اون آیات قبل و بعد به صیغه متکلم مستلم نوعن هم مستلم همیشه هستم عل غیر هست و فعل الهی هم حتم فعل، اون آیات قبل و بعد قائلش خداست، به دلیل این که هم متکلم است و هم فعل فعل الهی است، مثل خلق کردن و عذاب کردن و امثال ایناست. پس به قرینه آیات قبل و بعد ذهن اونها میگوید قول، گوینده قول، گوینده ما قبل و ما بعد قول هست. و چون گوینده ما قبل و ما بعد این قول ها خداونده است، به قرینه سیاق گوینده این قول ها نیست خداونده است. یعنی استدلال خاصه به لبار از این اشکار تا هم نمونه هایی دیروز منظرتون عرض کردم، میخواد یکی دو تا دیگه باز نمونه هم بگم که ملاحظه بفرمایید. مثلا این آیه شریفه را سوره فصلت آیه 51 تا 53 آیات اینجوریه: و اذا انعمنا علی الانسان، ملاحظه بفرمایید متکلم مع الغیب، انعمنا، اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نهی عن الظالم، و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض، قل ارائیتون این خان من عند الله ثم کفرتون بهی من ازل من من هو فی شقاق بعید. بعدش سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه قبلش جزا انعمنا علی الانسان سخن خدا. بعدش سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم این سخن خداوند است. وسط اینجا قول ارائیتون این خان من عند الله، خب این خیلی قریبی روشنه دیگه. قبل از این آیه، بعد از این آیه سلام خدا، این هم میشه از سلام خدای خدا. از این نمونه ها عرض کردن. یا مثلا یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا. در ادامه میخواد این آیه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. دوباره قل اتعلمون الله بدينكم. ادامه قل لا تمنوا علي اسلامكم. اینا همه در سیاقی آمده یا ایها الناس انا خلقناکم. سیاق این هست. از این نمونه آیات اینجوری اینه که بنده نگاه کرده نه فهمیدی؟ پس این هم قضیه سیاق. حالا یک نکته ای من به خودم میخوام اشکال بگیرم، ببینید شما این اشکالی که من به خودم میگیرم وارد میدانید شما یا شما جواب میفرمایید. کسی بگوید آدم این قرینه سیاق و حتی اون آیاتی که قل یا عبادی الذین اسرفوا که میگویید اصلا مقولش نمیشود که سخن پیغمبر باشد، عنایت کنید. کسی برگرده اینجور بگو تو بیرد ما یک قرینه ای داریم، قرینه کلی عام. اگر به اون قرینه توجه کنیم این اشکالات شما برداشته خواهد. اون قرینه چیست؟ آن قرینه این است که پیامبر همه می دانند، یا لااقل خودش آمد دیگه این را به مردم بیان کرد و اثبات کرد با معجزه که من رسول الله، شأن من رسالت است، نبوت است. با ترجمه به این شأن که فرستاده‌ام، رسولم، از خود چیزی نمی‌گویم، بگویم خیلی خوب هر چه میگوید ولی ظاهرش این است که ای بندگان من، ولی من به نمایندگی از خدا میگویم ای بندگان من. قل یا عبادی الذین اسرفوا من میگویم این های اون اشکالات دیگر را به اونا پایی نداریم، این خود این برگی کنم. این که شما اشکال میگیدید که آیا مگر مردم بنده پیغمبرم میگیم؟ نه، بنده خدا هستم. ایشان که این تعبیر میکند به نمایندگی از خدا تعبیر میکند. تعبیر فرمونه پس دیگه چه اشکال داره؟ که مانعی نداره که ایشان این تعبیر رو به کار میبره، اما نه من جانب نفسهی به ما هو انسانون، بل به ما هو رسول من الله. این زبان خدا، سخنگوی خدا، ایت خدا. پس همین تعبیری هم که میگوید ای بندگان من، یعنی خدا میگوید ای بندگان من. و سیاق همینطور دیگه، بس سیاق همینطوره. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. این سخن سخن پیغمبر است، اما به نمایندگی از خدا، نه به استقلال. از جانب خودش نیست، به جد به حقیقت او این مطلب را، این سخن را میگوید، البته به نمایندگی از خدا میگوید. حالا اگر ایشون برگردد آیه مثلا به تو سلوک برگردد به ما اینجور اشکال بکنه، جواب بدهیم، بگوید که من یک قرینه دارم، با اون قرینه عام که همه میدانیم پیامبر رسول الله هست، هر چی میگوید من جانب الله میگوید، دیگه نباید شما به این ظواهر توجه کنید. ما از این ظواهر عبور میکنیم. تعلیل ها، شما به ظواهر استناد میکنید، ایشان میگوید من از این ظواهر عبور میکنم یا تعبیر میکنم. بگیم مل قرینه هست؟ میگوید قرینه هستن از تشک پیغمبر، پیغمبر هست، قیام آور هست، از جانب خدا هست میزنه، میتونیم تعبیر بکنیم دیگه، میتوانیم خلاف ظاهر بگوییم. درست این ظواهر میگوید خدا در صحبت میکند، نه این ظاهر را عدول کنیم و رقیقت بکنیم به این قرینه ای که گفته شد. حالا اگر کنون اشکالی به این نقد وارد بشه، آیا به نظر دوستان همیشه هست که این اشکال وارده یا این اشکال وارد میشه؟ آیا اشکالی دارن چیزی میخوام بفرمان؟ مردد هستید؟ جناب اشراقی میفرمان من فهمیدم فرمایششون چون یعنی خودم این بود که یک پاسخی ما مجددا میتوانیم ببینیم. دقت کنید ما شأنمون اینه دیگه، اینجوری به ما یاد دادن حوزه یعنی این اصلا حوزه علمیه یعنی حضرت آیت الله علمای سبحانی حضرت الله تعالی میفرمودن مرحوم آیت الله علمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف مرد از اولیای اله عالم برجسته شخصیت عظیم القدر نا از اولیاء الله نمیدونی دیگه. حالا اولیاء الله کسی نیست که حالا به عنوان عارف داره مثلا از جامعه نه، فقهای ما نوع فقهای شیعه از اولیای بزرگ الهی بودن، یعنی انسانهای بسیار ساختهای بودن، خیلی مردان مبارزه بودن. مرحوم آیت الله بروجردی یعنی شخصیت هاست آدم اینکه اینقدر در خودسازی تلاش میکنه که همیشه که نظر میکنه که اگر مثلا عصبانی شد، یعنی عصبانی شدن یعنی برای ما مثل آب بردن هست دیگه، بید عصبانی میشه امتحان میشه، نظر کند که حالا یک سال روزه بگیرد یا مدت روزه بگیرد، حالا یک ماه یا مدتی حالا بفرمید. این مثل است یک بار لاحقا این عصبانی شد و این کار را هم کرد. این مثل است مرحوم آیت الله عظمی گل فرجانی از آدم هم نقل میکرده من انسانهای پاکیزه. بله گفت رفت یک آقای آمد، حالا دیگر هر که هر افتاد ببرد میگه آمد پیش آقا دکارت کنه که یکی از علمای شهری مثلا قدرش خوب نیست شما کمک میکنه، داشت توضیح میداد. اینو گفت داشت توضیح میداد آقا هم اسکناس ها که در تشریف داشتیم میشمرد و این خوبه در اون آقا خودش بده، یعنی اون آقا بده نگاه آره آدم خوبیه، مثلا نماز جماعت برپا میکنه، سخنرانی میکنه، ارشاد میکنه، چنه میکنه، چنه میکنه، هی که این دوهی آقا هم کندوتون اصلاحات رو میشمد، هی جمعه هی از کوبی میداد بیاد میگه آقا میگه یک لحظه گفت که ایشون اونجا از شما هم تبلیغ میکنه آقا یه مطلع اصلاحات رو بذار تو باش کنم خب آزمینیت ما رو به هم داری آقا. نفت وقتی کشته میشه اینجوره، نه تنها خوشش نمیاد ازش تعریف کنید، بدش میاد، بدش میاد. این مثلا هست میگه آج کناسور هم باقی گفت ما نیت ما رو به هم دونی شما خط قربت ما رو به هم دونی یه مقداری دار بوده بلاخلی مقداری دار کن من دیگه کنم، اما اگر اینا نمیگفت بیشتر نمیدار. حالا از این چیزا زیاده مقصود حالا پس طولانی شد ببخشید. ایشان این فرمود که یک روز میامد تدریس درس گفت سخن سایت پایی هم نقل میکرد، جوری هم نقل میکرد که آیون تا حضار میگفتن خب بیا قبول کردن میرد. روز دوم می آمد شون را به نقل کردن، یعنی ما دیگه کنم یه چیزی همجور را بگیم ماستمالی کنیم به خود مرد بگیم که نیست، خودمون به خودمون اشکال میگیریم را جواب میدیم. من به نظرم می آید این حرف قابل دفاع است ولی یه اشکال دارم، حتی قابل دفاعی اما یک اشکال دارم. قابل این است که اصل اولیه در محاوره عرفی و عقلایی حجیت ظهور است، اگر نه که باب محاوره مستقاعت رو حجیت دارد، سخن گوینده ظاهرش حجیت است. وقت شما می توانید از این عدول کنیم که یک اصل محکمی دلیل قاطع داشته باشید، با شرط احتمال، احتمال ابتدایی از ظهور نمیشه دست برداشت. بله اگر شما اینکه دلیل داشته باشید میشه. حالا اگر جناب آقای سروش با دلیل معتبر اثبات کرده باشد که پیامبر فاعل قرآن است، اینکه دلیل داشته باشه، بله ما با این دلیل استناد میکنیم و ایشون هم که فرستاده خداست، این ظواهر رو میذاریم کنار، از این ظواهر عدول میکنیم. اما وقتی که ما هنوز اول راهی باز نکردیم که قرآن فعل نبی هست، یعنی پیامبر سازنده، یعنی اثبات نکردیم که احتمال میدهیم که ایشان سازنده قرآن باشد و احتمال میدهیم چون رسولت اینجور گفته باشد، این احتمال به در نمیخوره، احتمال مقابل ظاهره. ولی اگر این احتمالات در مقابل ظاهر کلام اعتبار داشته باشد، تمام ظواهر از کار میفته. ظواهر کلام چه شرعی چه عقلایی فرق نمیکنه. پس سخن درستی اگر جناب آقای سروش دلیل معتبری آورده باشه قرآن فعل پیغمبر هست، کسی میگو آجان این ناسازگار با حرف شما، دلیل شما با این تعارض دارد. میگو نه تعارض نداره، من با اون دلیل معتبر از این ظواهر قدول میکنم. قرینه میخوایید؟ بسم الله اینم قرینه هست. دقیقه فرمایید. پس چون هنوز این که پیامبر فاعل و مولد قرآن باشه اثبات نشده، احتمال بدویه، احتمال بدوی ابتدایی هم در مقابل ظهور کلام اعتباری نداره. پس بنابراین باز هم ما میتوانیم همچنان ولی این اشکال و انتقاد خودمون پافشاری بکنیم. حالا دیگه ملخص کلام اگه اجازه فرمایید این بحث تمام کنم. ملخص کلام این شد که تا اینجا ما 5 تا 6 تا شماره کنیم برای 6 تا بود ظاهرا از آیات مختلف قرآن آوردیم که مدلول ظاهری، مفاد ظاهری اینها این است که پیامبر گرامی اسلام نقش فاعلی در قرآن کریم نداشته، نقش قاعدی داشته است، اون هم لفظا و معنا، این به اطلاق هم لفظ و هم معنا. این حالا ادامه بحث را انشاءالله بسید.